الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برای تعجیل در ظهور امام زمان صلوات الفسق. دعای امام رضا در مورد حضرت حجت رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدى. خدایا ما را توسط امام زمان در راه هدایت وارد کن. و المحجت العظما و طریقت الوسطا و در جاده بزرگتر هدایت و راه مستقیم قرار بده. التي یرجع الیها الغالی و یلحق بها التالی. که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. و قونا علی طاعته و ثبتنا علی مشایعته. و ما را در اطاعت از اون قوی کن و بر همراهیش ثابت قدم من بدار. و امنون علینا به متابعته و با پیروی از او بر ما منت بگذار. و جعلنا فی حزبه القوامین به امره. و ما را در حزب اون قرار بده که به شدت قیام کننده به دستور او هستند. الصابرین معه الطالبین رضاک به مناصحته و همراه او صبر پیشه می کنند و با خیرخواهیش به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصارهی و اعوانهی و مقویت سلطانه. تا اینکه ما را در روز قیامت در میان یاران کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار دهی. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل شك و شبهة و ریاء و سمعه. و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی خالص کردم. حتی لا نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک. تا اینکه در این کار به غیر تو تکیه نکنیم و با آن چیزی جز روی تو را طلب نکنیم. و حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنت معه. و تا اینکه ما را در محل و جایگاه اون وارد کنی و در بهشت با اون قرار دهی. و اعذنا من السعمت و الکسل و الفتره. و از خستگی، تنبلی، دودلی و توقف به ما پناه بده. و اجعلنا ممن تنتصر بهی لدینک. و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی می آوری. و تعز بهی نصر ولیک و یاری ولیت را به وسیله آنان قوت می بخشی. و لا تستبدل بنا غیرنا. و شخص دیگری را در یاری حضرت به جای ما قرار نده. فإن استبدالك بنا غیرنا عليك يسير. زیرا جایگزین کردن ما با دیگران بر تو آسان است. و هو علینا کثیر. ولی پیامد آن بر ما بسیار سنگین و زیاد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرضم به حضورتون بحثمون در مورد امام زمان مهمتر است یا نماز بود. رسیدیم به اهمیت دعا و یک سری آیات و روایاتی رو در این مورد ذکر کردیم. برای که جلسه قبلی برق نبود و ضبط نشد، من خیلی خلاصه این روایات رو دوباره مرور میکنم و بعدن نیرم سراغ قسمت جدید. گفتیم توی قرآن کریم سوره مبارکه فرقان آیه 77 می‌فرماید که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، یعنی بگو پروردگار شما به شما اعتنایی نخواهد کرد اگر که دعای شما نباشد، یعنی اگر که شما دعا نکنید انتظار نباید داشته باشید که خداوند به شما تفضل، لطف و رحمتی بکنه، بلکه شما خودتون رو محتاج ندیدید، شما چیزی درخواست نکردید. یه نفر بره عرضم به حضورتون کنار خیابون یه گوشه بشینه تو پیاده رو، آیا ماشینا میان این رو سوار کنن ببرنش؟ نه، باید بری لب خیابون وایسی، ماشین که میاد رد میشه دستتو تکون بدی بگی من میخوام سوار ماشین شم که سوارت کنم. یک بچه کوچک تا گریه نکنه به شیر نمیدند. بچه که داره مثل شاخ شمشاد راه میره و میخنده و بازی میکنه نمیان با زور بگیرنش بگن بیا شیر بخور کن. حالا نسبت به حاجت‌های دنیوی و اخروی ما هم همینجوره، اگر ما دعایی نکنیم، درخواستی از خدا نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که خدا هم به ما چیزی بده یا اعتنایی بکنه. خود خدا هم داره رسماً توی قرآن این مسئله رو می‌فرماید. توی 186 سوره مبارکه بقره میگه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، هنگامی که بندگان من در مورد من از تو سوال می‌کنند بهشون بگو که من نزدیک هستم. اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اجابت میکنم دعوت هر دعا کننده ای رو که من رو بخونه. فلیستجیبولی، پس بیاند و استجابت بکنن درخواست من رو. ولی یؤمنو بی، و ایمان بیارن به من، لعلهم یرشدون، شاید که رشد کنند. یعنی انسان با دعا کردن رشد میکنه. انسانی که دعا نمیکنه یعنی میگه خدای من به تو نیازی ندارم، خدای من چیزی نمیخوام، من همه چیم سر جاش، من بدون تو هم زندگیم خوب میگذره. کسی که امام زمان نمیخواد یعنی اوضاع به کام براش، هم برای خودش هم نسبت به وضعیتی که سر بقیه مردم توی جای مختلف دنیا داره میاد راضی هست و مشکلی نداره. امام صادق علیه السلام میفرمایند که الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم ابراما، میگه که دعا قضا و قدر رو برمیگردونه، هرچند که این قضا و قدر محکم سفت و مسجل شده باشه، یعنی قرار باشه 100% این اتفاق برای شما بیفته، ولی دعا میتونه این رو برگردونه. توی قرآن یه آیه داریم میگه یمحو الله ما یشاء و یثبت، خداوند هر چیزی رو بخواد محو میکنه، هر چیزی رو بخواد تثبیت میکنه. یه لوحی هست، گفته میشه لوحی هست نام لوح محو و اثبات، که توی اون در واقع اتفاقات عالم نوشته شده، یه چیزایی توش محو میشه، پاک میشه با توجه به دعای مردم، عمل کرده مردم، یه چیزایی هم اثبات میشه، یعنی نوشته میشه، جدید میاد و تثبیت میشه داخل این لوح. پس اینها قابل تغییرند. اگر ما امام زمان خواهیمون بره بالا، ظهور امام زمان به تعجیل میفته، زودتر رخ میده، و اگر بیخیال باشیم، هر کسی درگیر زندگی خودش فقط باشه، دعا نکنه، این مسئله به تأخیر خواهد افتاد. خب عرضم به حضورتون میگه فاکثر من الدعاء، پس زیاد دعا کن، حالی که اینجور هست زیاد دعا کن. فانه مفتاح کل رحمه، به درستی که دعا کلید هر رحمتیه، و نجاح و کل حاجه، و عرضم به حضورتون باعث برآورده شدن هر حاجتی میشه. ولا ینال ما عند الله عز وجل الا بالدعاء، و اون چیزی که نزد خدا هست به دست نمیاد مگر با چی؟ دعا. پیامبر اکرم میفرمایند که عمل البر کلهو نصف العباده و دعا و نصف، میگه کار خیر کارهای خیر همشون بذاری رو هم، اینا نصف عبادت هستن، نصف عبودیت هستن. نصف عبودیت دیگه دعا هست، یعنی انسان خودش رو محتاج میدونه به خدا و میاد در خونه خدا درخواست میکنه. وحی شد به پیامبر اکرم که ای رسول ما، آیا شما دلت میخواد که ضمن حفظ مقام نبوتت و درجت که به همین صورت هست، ما تو رو مثل یک پادشاه قرار بدیم و مثل یک پادشاه غذات، آبت، نونت، همه چیز سر جاش باشه، به بهترین نحو زندگی کنی، یک زندگی مرفه، اشرافی، به قول امروزی با کلاس، با امکانات برای تهیه کنیم که تو این شرایط زندگی کنیم؟ شما بودید چی میگفتید؟ گفتید خالا خدای حالا پیامبریمون که سر جاشه، درجه اونم که سر جاشه، حالا دمت گرم یعنی بدی بدمون نمیاد. آره بده بیاد که تا کی سختی بکشیم. ولی پیامبر که نهایت عبودیت هست، توی تشهد میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، الله اکبر، پیامبر اول به درجه عبد رسید، بعدن به واسطه عبد بودنش رسول شد، عبده و رسوله. پیامبر در پاسخ میگه که خدایا نه، من اینجوری نمیخوام. خدایا یه روز به هم بده که بخورم و شکر تو رو به جا بیارم، یه روز به هم نده که محتاجیم و فقیریم به تو رو درک کنم و بیام درخواست کنم، بیام دعا بکنم و تو به هم بدی. این نشون دهنده اینه که ما نباید مست نعمات بشیم، نعمات مادی دنیوی میگم، ما و تو اینها غرق بشیم. اینها برای امتحان ماست، برای آزمایش ماست. این اهل بیت عصمت و طهارت و این انبیاء که در واقع به درجات بالا رسیدند و نمایندگان خدا شدند، اینها مشروط به زهد این مقام بهشون داده شده. دعای ندبه این رو میفرماید، میگه بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، میگه بعد از اینکه شرط کردی با اونها که زهد داشته باشن، بی اعتنا باشن نسبت به این دنیای پست، بعدن بود که تو این مقام ها رو بهشون دادی. اگر اینها میخواستن دلبسته دنیا باشن، بچسبن به دنیا، عشق کنن، حال کنن با امکانات دنیا، که اصلاً به درجه نبوت و امامت نمی رسیدند. حتی وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات بفرستید، زمانی که ایشون ظهور میکنند، آیا کل زمین همه مردم دارا میشند یا نه؟ دیگه آیا فقیر روی زمین باقی میمونه یا نه؟ وضع همه خوب میشه یا نمیشه؟ ولی در روایت هست که بعد از ظهور هم امام زمان با لباسها و طعام بسیار ضعیفی سر میکنند، با این که همه دارند، با اینکه ندار نداریم، ولی او ولی خداست و میخواد یادش نره بنده است، یادش نره عبده، فراموش نکنه جایگاه خودش رو، مست دنیا نشه، غافل نشه. بعضی از ماها این نعمتهای دنیا دلهامون رو برده، پول چشمامونو کور کرده، رفاه و آسایش طلبی ما رو به خودش مشغول کرده، عشقمون اینه که غذای خوشمزه‌ای بخوریم، کیف بکنیم با غذای، پشتش هم یه نوشابه‌ای بزنیم و یه آرق مشتی هم پشتش بزنیم، بگیم حالا یه غذای چسبید، به به عجب چیزی بود. قرآن میگه والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. میگه اونهایی که کافر شدن میخورند و لذت میبرند همان گونه که حیوانات میخورند و لذت میبرند و آتش جایگاه آنهاست. کافرها به خاطر کفرشون. اینها داره برای ما خط و مرز نشون میده که ما اگر میخوایم توی درجات بالای ایمان سیر کنیم نباید مست اینها بشیم. نمیگم غذا نخوریم، بخوریم، ولی مست نشیم، کنترل از دستمون در نره. یه حدیثی داره امیرالمومنین علی علیه السلام توی نهج البلاغه میگه لئیمان از طعام لذت میبرند و کریمان از اطعام. لئیم یعنی آدم پست، فرومایه، فرومایه از طعام لذت میبره، از غذا کیف کنه، لاغون به نزد پشتش بیاره بالا، خلاصه گوشت و غذای چرب و چیلی و اینها، عشقش و کیفش تو اینه. و کریمان از اطعام لذت میبرم، یعنی اینکه بره و یک نفر رو که گرسنه است به او غذا بده. حالا ما جز کدوم هستیم؟
انشاءالله
خب پس انسان باید محتاج بودنش رو به خدا مدام متذکر بشه. قرآن میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. میگه ای مردم شما فقیر هستید به سمت خدا، شما چیزی ندارید، کسی چیزی داره؟ اینجا کسی میتونه ادعا کنه چیزی مال خودشه؟ هر چیزی دست ما هست یک چیز عاریتیه، یعنی امانتیه دست ما. این ماشینی که مثلا داریم امانتیه دست ما، فردا دست دیگری است، دیروز دست کسی دیگه ای میتونه باشه، هر آن خدا اراده کنی را از ما خواهد گرفت. با یک تصادف، با یک موشک تماهاوک نابود میشه عمر خیلی راحت. این سواریایی که توی پلها افتاده بودن چند روز گذشته دیدید تو اخبار، ماشین سواری داشت رد می شد، هیچ وقت شاید فکر نمی کرد که دقیقا همون لحظه ای که داره این از اینجا رد می شه این موشک بخوره توی سرش. شما بودید فکر می کردید چند درصد احتمال داره یه اتفاق بیفته؟ داره یک فکر می کنید نه شانسی اتفاق می افته اینا دقیقا روی حساب و کتاب، یعنی دقیقا این حساب شده که چه ثانیه ای این حرکت کنه، چقدر تو را وایسه، چقدر خستش بشه، چقدر نگاه این بر اون بر بکنه، چقدر پا روی پدال گاز بذاره کجا نذاره، تا دقیقا تو این ثانیه، تو این زمان، تو این مکان باید این اتفاق برای این شخص بیفته. خدا تو کاراش شانسی نیست، همه چیزش حساب و کتابه. خب حدیث دیگه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. معلوم اصلا تمرین نکردین صلوات ها، یه بار بفرستین اللهم، یعنی خدایا دارم با تو حرف میزنم، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. حالا شما بفرستید بار دیگه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله و فرجنا بهم. پیامبر می‌فرمایند که افضل العباده الدعاء، بالاترین عبادت دعاست. فاذا اذن الله للعبد في الدعاء فتح له باب الرحمه، میگه هنگامی که خداوند اجازه بده به بنده ای در مورد دعا، یعنی طرف بتونه دعا بکنه، ای که بتونه دعا کنه، این خدا بهش اجازه داده و دعا کرد، فتح له باب الرحمه، باب الرحمه، خداوند برای او در رحمت رو هم باز میکنه. انه لن یهلک مع الدعاء احد، هیچ کس همراه با دعا هلاک نخواهد شد. وقتی هم دعا میکنید، دعاهای بزرگ و مهم، که بزرگترین دعا چیه؟ دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سعی کنید خدا رو به حق محمد و آل محمد قسم بدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضم به حضورتون که خداوند به احترام اون نامها دعای شما رو مستجاب کنه. اگه من فقط بخوام در مورد استجابت دعا به واسطه این اهل بیت صحبت کنم، چند جلسه مفصل باید بشینیم صحبت کنیم، حالا الان جاش نیست. فقط من یه اشاره کوچیکی میکنم که اینقدر این دعا مؤثره و آوردن نام این اهل بیت و خدا اینقدر اینها پیشش احترام دارند و تحویلشون میگیره که شیطان هم توی مسئله طمع کرده. شیطان چند تا آدم رو گمراه کرده؟ چند میلیارد نفر؟
الان
8 میلیارد نفر رو کره زمینه. چند میلیارد قبل بودن، چند میلیارد بعد خواهند اومد. ده های شاید صدها میلیارد نفر رو تو موارد متعدد فریب داده. راستی نه؟ حالا همین شیطان تو جهنم فکر کنید درکه چندومه؟ شیطان میگم چی؟ جهنم 7 درکه داره. به درجه های منفی میگن درکه، اگه مثبت باشه میگن درجه، اگر زیر 0 باشه میگن درکه. خب جهنم 7 درکه داره. فکر میکنید ابلیس تو درکه چندومه؟ 4 هست. بعضی ها پایین تر از ابلیس هست. مثل کی؟ مثل منافقین، مثل قاسبان حق علی ابن ابی طالب و امامان بعدی. اینها تو درکه پایین تر هست. قرآن میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو پایین ترین درکه جهنم هستن. ولن تجد لهم نصیرا. خب حالا این شیطانی که تو درکه 4 جهنم هست و میلیاردها انسان را هم گمراه کرده، نقش ریخته برای خودش. از حالا نقش ریخته، گفته که روز قیامت من یک کاری میکنم، خدا منو ببخشه. رو که نیست، سنگ پای قزوینه به اصطلاح. چجوری؟ میگه که روز قیامت که شد، من یک جملاتی رو بر زبان میارم که خداوند اگر این جملات رو بشنوه، دیگه به خاطر اونهام که شده تو رو دروسی گیر میکنه، من میبخشه. گفتن چی میگی؟ گفت من خدا رو به حق 5 آل عبا قسم میدم و خدا از من در خواهد گذشت. این یه واقعیتی ها امام صادق داره نقل میکنه، در حضور امام صادق دارن نقل میکنن. امام اون یاری که پیش امام بود میگه که ای یبن رسول الله، آیا واقعا چنین اتفاق میفته اگر شیطان خدا رو به حق پنجتن قسم بده خداوند او رو میبخشه؟ امام میگه بله میبخشه. طرف ناراحت میشه، میگه که خب اینجور که نمیشه که طرف اومده این همه گناه کرده، شیطان این همه آدم رو گمراه کرده، این همه آدم رو جهنمی کرده. میگه امام صادق میگه که ولی خداوند نام ما اهل بیت رو از ذهن او پاک خواهد کرد و این اصلا به یادش نمیاد که اسم ما چی بود و موفق نمیشه از این ترفنده استفاده کنه. ما تا زمانی که زنده ایم، تا این نفسه داره میره و میاد، هنوز وقت توبه هست، وقت بازگشت هست، بیاییم از وجود اینها نهایت استفاده رو کنیم برای توبه و بازگشت و برای اینکه یار امام زمانمون بشیم. بگیم خدایا ما هرچقدر بد بودیم و هستیم، خدایا به حق محمد و آل محمد از ما درگذر. الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و علی ابن و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المنتظر.
اللهم
صل. خدای به حق اینها از ما درگذر و به حق اینها ما را از یاران حضرت حجت قرار بده و به حق اینها تأجیل در ظهور امام زمانمون کن. این رو سعی کنید ورد زبانتون بشه. نام این اهل بیت معجزه میکنه واقعا. خب در روز عید قدیر خم پیامبر اکرم برای مردم خطبه خونده. شاید در مورد خطبه قدیر زیاد ندونید. خطبه قدیر فکر میکنید متنش چقدره؟ چند صفحه میشه تقریبا؟ کسی میدونه؟ کسی خونده تا حالا خطبه قدیر؟ نه، متن خطبه قدیر، اون متن که پیامبر رفتن بالا رو چیز شترها، اسمش چیه؟ جهاز شترها، رفتند و خطبه خوندند. خطبه ای که اندازه این کتابای دعای در واقع ارتباط با خدا در نظر بگیری، تقریبا حدود 20 صفحه این کتابا میشه. تقریبا یعنی پیامبر حدودا یک ساعت خطبه خوندن. ما تنها چیزش که شنیدیم و به گوشمون خورده چیه؟ من کنت مولا و هذا علی مولا. فکر میکنیم پیامبر رفت و بالا تلگرافی گفت من کنت مولا و هذا علی مولا، حرکت کنیم بریم؟ فکر میکنیم منطقیه؟ مسئله قدیر یه مسئله بسیار مهمیه. یه مقدار میخوام در موردش توضیح بدم برای که این مسئله مرتبط مهدویته. پیامبر اومد و 3 روز مردم رو نگه داشت. کجا؟ توی آفتاب گرم عربستان. خب آیا اگر مسئله مهمی نبود پیامبر چه کاری رو میکرد؟ پیامبر دستور داد اونهایی که جلو رفتند، سریعتر رفتند، چند نفر فرستاد دنبال اونها، گفت همه برگردن بیان من کارشون دارم. اونهایی که عقب موندند وای میسیم تا بیان به ما برسند. 3 روز مردم متوقف بودند تا این جمعیت جمع شد. پس مسئله خیلی بزرگ و مهمی باید باشه. پیامبر خطبه طولانی خوندن که حالا انشاءالله فرصت باشه و اگه تمایل داشته باشید چند جلسه ما این متن خطبه رو با هم بررسی میکنیم. واقعا جا داره که روش صحبت بشه، برای که شیعه اگر ندونه تو قدیر چه اتفاقی افتاد خیلی ضرر کرده و خیلی چیزا رو از دست میده و مسئول هست. طبق جملات خود پیامبر که میگه فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، یعنی این خطبه قدیر رو تمام حاضرین برن به غایبا برسونند و هر پدری وظیفه داره به پسرش برسونه به فرزندش تا روز قیامت. اگه کسی کار رو نکرده روز قیامت یقش میچسبن که چرا نرفتی یاد بگیری و به بچت یاد بدی و به غایبا یاد بدی و اینها، باید پاسخ باشی. حالا توی این خطبه قدیر من برای این جلسه چند تا فرازش رو بیشتر نمیخوام بگم. یکی از عبارات اینه، میگه الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی، میگه که رأس امر به معروف اینه که بیایید و برسید به صحبت من. رأسش یعنی سرش، بالاش، اصلش، مثل یه هرم که یه رأس داره، رأسش مهمترین جاشه، مثل سر انسان. آقا اصلا چه جای دور میریم، انسان مهمترین قسمت بدنش چیه؟ سرشه. سر طرف رو بزنی دیگه تمومه. میگه رأس امر به معروف اینه که بیایید و برسید به حرف من و تبلغوه و ملم یحضر، و حرف من رو برسونید به او کسی که حاضر نیست در اینجا، حاضر نشده، یعنی حضور نداره تو این منطقه قدیر. و تأمروه به قبولهی و تنهوه عن مخالفته، میگه و اون شخص ها رو امر کنید به قبول این صحبتی که من کردم تو این خطبه و اون رو نهی کنید از مخالفت با این مسئله. فانه امر من الله عز وجل و منی، به درستی که اون امری از جانب خداوند عز وجل هست و امری از جانب من و این جملهش مد نظر منه. میگه ولا امر به معروفن ولا نهی عن منکرن الا مع امام معصوم. آب پاکی رو میرزه رو دست ما، میگه هیچ امر به معروف و هیچ نهی از منکری نیست مگر با امام معصوم. آقا بزرگترین معروف آیا امام زمان هست یا نیست؟ تا وقتی به او دعوت نکنی دیگه بقیه چی هستند و چه محلی از اعراب دارند؟ وقتی اصل دین حضور نداره تو جامعه، تو رفتی به فرعها دعوت داری میکنی؟ مثل اینکه یه نفر توی جنگ باشه، سرش رو از دست داده باشه، یه ناخن انگشتش هم کنده شده باشه، همه بیان بگن وای بودو بودو ناخونش کنده شده، بریم ناخونش بیاریم جراحی کنیم، ناخونه اذیت میشه، ناخونه چی شده؟ لامصبی، سر نداره، تو چسبیدی به ناخونش. حالا ما امام نیست حاضر توی جامعه، امام معصوم، به او دعوت نمی کنیم، به هزار مسئله متفرقه دیگه دعوت میکنیم. این خطیب هامون تو نماز جمعه، تو نماز جماعت ها، توی سخنرانی ها، تو مناسبت ها، تو محرم، عاشورا، نیمه شعبان چی دارن میگن به مردم؟ کجا دارن این مردم رو میبرن؟ بابا نماینده خدا نیستش توی بین ما ظاهر، از دست ما دلگیره، تو غیبته، از هیچ حرفی نمیزنیم، میریم مسائل فرعی دیگر رو مطرح میکنیم. یعنی تا وقتی اون نیومده ما با تمام تمرکزمون رو بذاریم رو مسئله مهدویت که اول او بیاد، بعد مسائل دیگه تو اولویت های بعدی قرار میگیرند. ولا نهی عن منکر، میگه هیچ نهی از منکری نیست الا ما امام معصوم. منکر یعنی کسی که مخالف امامه. اینا رو که میگم همش مستندات زیاد پشتش هست، منکر یعنی ناشناخته، یعنی دشمنان اهل بیت که مانع از حکومت اهل بیت میشن، اینها بزرگترین منکرهای عالمند که باید از اینها نهی کرد، باید مقابل اینها ایستاد، باید اینها را از بین برد. و این وقوع کاملش با امام معصومه، امام زمان که میاد تمام این جرثومه های فساد از بیخ و بن کنده میشند و از بین میرند، تمام این دستاندازهای توی مسیر بشریت برداشته میشند. این را هم گفتم که بهتون، خب برای که حرفم رو مطمئن تر بشید یه روایت دیگه براتون میخونم. امام صادق علیه السلام میگه که زمانی که وارد عراق شد، نزل الحیره، وارد شهر حیره شد، فدخل علیه ابو حنیفه، میگه ابو حنیفه اومد بر امام وارد شد و سأله عن مسائل، از او در مورد مسائلی چیکار کرد؟ سوال کرد. و کانم ما سألهو انقال لهو جعلت فداک مل امر بالمعروف، میگه که فدات بشم، امر به معروف چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماد المعروف یا ابا حنیفه، بخشید، یا ابا حنیفه، المعروف فی اهل السما، المعروف و فی اهل الارض، میگه که معروف و شناخته شده در نزد اهل آسمان ها همون معروف و شناخته شده ای که در نزد اهل زمین هست. و ذاکه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. دیگه آب پاکی رو داره میرزه رو دستت. امام صادق هم گفته، کارگرم نگفته، بگیر یه تند روی از خودش در آورده یه چیزی گفت گولمون زد رفت. روایات خیلی زیاده ها، اگه من بخوام بیارم شاید 10 جلسه ما فقط باید به این روایت بپردازیم که میگه که اصل دین اهل بیتن، دشمنانشون اصل منکرن و هزاران مسئله دیگه. خب میگه که معروف علی ابن ابی طالبه، قال جعلت فداک، گفتم فدات بشم، فمل منکر، منکر چیه؟ قال الذان ظلماه حقه، گفت اون دو نفری که ظلم کردن در حق او، در حق علی بن ابی طالب، و ابتزاه و امره، و او را از امرش بریدند، یعنی امر خلافت، و حمل الناس علی کتفه، و مردم رو بر دوش او سوار کردند، یعنی مردم رو طور رو مغزهاشون کار کردند که اومدند و به اهل بیت ظلم کردند و رو کلشون سوار شدن به قول امروزی ها و مشکلات برای اهل بیت ایجاد کردند. پس منکر رو فهمیدید چیه؟ اینجا حالا میگه الذان ظلماه، این دوتا هستند و در ادامش هم اونهایی که راه اینها رو ادامه دادند به همین طریق، ولی سردمدار اون دو نفره. قال الا ما هو یرا ما هو انتر الرجل رجل علی معاصی الله فتنهاه عنها. این ابو حنیفه یه چیزی قبلا شنیده بود، اومد میخواست یعنی یه چیزی یاد امام صادق بده، گفت امام راستی نظرتون چیه در مورد این که یه نفری معاصی خدا رو داره انجام میده برن نهیش کنند؟ یعنی مگه این امر معروف نیست و نهی از منکر؟ حالا به ما اینو میگفتن. امام میگه که فقال ابو عبدالله لیس ذلک به امر به معروف ولا نهی عن منکر، میگه نه این امر به معروف و نهی از منکر نیست، انما ذاک خیر قدمه، یه کار خوبیه که حالا فرستاد پیش از مرگش برای خودش میفرسته میره. ولی امر به معروف و نهی از منکر ما نداریم الا مع امام معصوم، تا وقتی که امام معصوم نیاد اصلا مفهومی نداره. تمام امر شما باید به سمت اون امام و نهی شما در دوری جستن از اون امام باشه. حدیث داریم از امام حسن عسکری می‌فرماید که آشنا کردن مردم با امام زمانشان پاداش 100 سال عبادتی را دارد که روزها روزه و شبها به عبادت بگذرانند. میای اینجا نافله میخونی، شب پا میشی نماز شب میخونی، 100 تا نماز مستحبی، زیارت این بر اون بر روزه مستحبی، ولی مردم رو با امام زمانشون آشنا نمی‌کنی. خودتو خسته نکن. میگه برو مردم رو با امام زمان آشنا کن. هر کسی که آشنا کنی 100 سال عبادت که روزش روزه شبش به عبادت بودی برات مینویسیم. به چسب اصل. حالا نمیگم نماز نخونید، نماز بخونید، روزه بگیرید، نماز شب بخونید، ولی همه اینها تو محور امام زمان باید باشه. یعنی اگر امام زمان پشت این نماز و روزه ما رو امضا نکنه هیچی بالا نمیره. خودتو خسته کردی، کمر خودتو به درد آوردی، گشنگی به خودت دادی. امام باید از تو راضی باشه. فصل پنجم در مورد وظایف مبلغین به صحبتی میکنم خدمتتون. در مورد منبرهای کم امتیاز یا بی امتیاز امروزی سوال دارید؟ آقای میکروفون برو برس بهش.
کی؟
یه خانمی آخر. یه صلوات بفرستی.
اللهم
صل على
بفهم.
با سلام، خسته نباشید خدمت شما. ای که فرمودین
صداتون نمیشنوم، یکم بلندتر صحبت میکنید.
ای که فرمودین تو محور امام زمان باشه، میشه لطفاً باز کنید
چی برای امام زمان؟
فرمودین تو مثلا عبادتی که میخواین کنید تو محور امام زمان باشه.
بله،
این محور امام زمان میدم. بودن لطفاً آره باز کنید برامون.
بله،
زنده باشید، متشکرم.
میفهمان با محوریت امام زمان اعمال رو انجام دادن توضیح بدید. من یک خوابی از استاد شجاعی رو براتون تعریف می‌کنم. استاد شجاعی رو می‌شناسید؟ کلیپاش تو فضای مجازی پخش هست. استاد محمد شجاعی. ایشون تعریف می‌کنه. میگه که دو تا خواب باعث شد که من از اون کارهای قبلیم دست بکشم و بیام سمت کارهای مهدویت. شاید خیلی از ماها الان تو بخش مهدویت به صورت تخصصی کار نمی کنیم. این عبرت برای شماها و برای من. خب میگه خوابها چی بود؟ میگه یک خوابی دیدم توی حدود سن 25 سالگی خواب دیدم که صحنه قیامت برپا شده. نامه عملها رو دارن میارند. نامه عمل من رو آوردن. من با خودم میگفتم که ایشالله که ما هم بهشتی هستیم. اگه به شما بگن شما بهشتی هستید یا جهنمی چی میگید؟ همه تون تو دلتون میگید ایشالله دیگه بهشتی هستیم دیگه. درسته؟ خوشبین هستید. بالاخره میگید حالا ایشالله که جهنمی نباشیم، بهشتی هست. درسته؟ میگه منم چنین ذهنیتی داشتم تا اینکه یک نامه آوردن، نامه عملم دو برگی بود اندازه همین دفتر متعارف، باز کردم فقط بالاش یک جمله نوشته شده بود. حالا این یک جمله رو آخر توضیح بهتون میگم که این جمله چی بود. گفتن این شخص جهنمیه، بگیرید ببردش جهنم. من ماتم برد. گفتم من جهنم برای چی؟ من از وقتی که بچه بودم همش تو کارهای دینی و مذهبی و کلاس قرآن و بسیج و پایگاه و بعدم جنگ شد رفتیم جبهه و یه جوان 25 ساله اصلا ما تو فاز گناه و خلاف و این چیزا نبودیم، بچه مسجدی بودیم، بچه هیئتی بودیم، جبهه بودیم، رزمنده بودیم. مگه ما چیکار کردیم که باید بریم جهنم؟ من آوردن تا لب جهنم، اومدم که منو بندازن توی جهنم. یه نگاهی کردم به ته جهنم، خیلی وحشتناک بود. یه خدا نصیب کسی نکنه. خلاصه تو اون لحظه فقط تنها چیزی که به یادم رسید که برای نجاتم، یاد امام حسین علیه السلام افتادم و متوسل شدم به سید الشهدا که تو دنیا بالاخره با ایشون خیلی دمخور بودم. و به خاطر توسل به امام حسین من رو توی جهنم ننداختند و اومدن نامه عملم رو دادن دستم. من برام سوال بود که واقعا برای چی میخوان منو بندازن جهنم؟ من چی کار کردم؟ نامه رو باز کردم، فقط یک جمله نوشته بود: کوتاهی کردن در حق امام زمان. یعنی تو همه کاری کردی ولی کاری به امام زمان نداشتی. جبهه نفر اول با کله، نماز شب نفر اول، نماز اول وقت نفر اول، روزه بیشتر از همه، رجب، شعبان، رمضان، روزه مستحبی تا دلت بخواد، هیئت تا دلت بخواد، زیارت تا دلت بخواد، ولی امام زمان نیست، این وسط سهمی نداره، تا با کله توی جهنم. میگه بعد از این ماجرا برای من خیلی سوال بود و با علمای بسیاری رفتم صحبت کردم و مشورت کردم و دیدم میشه که انسان تمام امور دینی و مذهبی رو انجام بده ولی با محوریت امام زمانی که نباشه اینها انگار نیست. امام زمان شرط وروده، یعنی شما تا این شرط ورود رو نداشته باشی فایده ای نداره عمله. مثال میزنم، آقا برای نماز خوندن شما باید وضو بگیری یا نباید بگیری؟ یکی بگه من وضو نمیگیرم، به جای وضو چهار رکعت نماز اضافه تر میخونم، میشه؟ شرط پیش نیازه. شما تا وضو نداشته باشی نمیتونی نماز بخونی، اصلا مجاز نیستی نماز بخونی. حالا ما میگیم نه خدای امام زمانه رو بی خیال، یه راست میچسبیم به نماز، یه راست میچسبیم به رسیدن به فقرا و ایتام، به کارهای خیر. میگه نه من نمیخوام، اول تو بیا از بالا شروع کن، این من خدا رو به رسمیت بشناس، بعد ولی من، نماینده من، راه ارتباطی من با جهان بشناس، بعد بیا پایین. این راه ارتباطی رو ما میخوام حذف کنیم، میگیم دلیت، این رو نمیخوام، این رو قبول ندارم، کار به کارش ندارم، میخوام یه راست برم مرحله بعد. خدا میگه من هم از تو قبول نمیکنم. خب عرضم به حضورتون، پس هر کاری که ما انجام میدیم باید بدونیم که این باید با محوریت امام زمان باشه. اون جلسات قبلی رو باید گوش داده باشید، 5-6 جلسه من صحبت کردم تا الان که امام زمان مهمتر است یا نماز، اونجا توضیحات مفصل دادم، اونا رو که گوش بدید خیلی از مسائل براتون مشخص میشه. خب خطیب توانمند مرحوم حاج سید محمد باقر محمدی نقل میکنه که شبی در عالم رؤیا دیدم که مجلس باشکوهی در محضر پیامبر اکرم در حال برگزاری است. توی مجلسی قرار دارم که پیامبر در صدر اون مجلس هستن. خطبا و سخنرانان تو اون مجلس میان و بر منبر میرن و سخنرانی میکنن، یکی پس از دیگری میرن بالا سخنرانی میکنن و حضرت حمزه سید الشهدا عموی پیامبر به عنوان داور و قاضی نشسته اونجا، نمره میده به این خطیبها، به این سخنرانها که کی بهتر سخنرانی کرد. نوبت به من رسید و منم رفتم بالا و سخنرانی بسیار خوبی ارائه دادم، به قول خودمونی ها ترکندم. انتظار داشتم چند بیم بدن؟ یه بیسی بکنن تو کارنامه ما. خلاصه خوشحالمون کنه. اومدم و حضرت حمزه به من نمره 4 داد. منم این مقدار ناراحت شدم و به این برخورد و اینها پیگیری کردم و رفتم پیش حضرت حمزه و علت نمره کم رو جویا شدم. گفتم این منبر ما بالاخره نمرش بیشتر از اینا میخورد باشه. چرا 14 به ما دهید؟ حضرت حمزه میفرمان که نمره های ما بر اساس ملاک و معیار است. از یک سخنرانی هر مقدارش که مربوط به حضرت بقیت الله باشد ما به همان اندازه به سخنران نمره میدهیم. یعنی اون مقداری که مرتبطش نکنی به امام زمان و خالی از امام زمان باشه پیش ما نمره نداره. حالا ببینید چند تا از خطبای ما نمره هاشون زیر دهه. چقدر افراد هستن که زیر 5. این حدیث سرم براتون میخونم و دیگه از حضورتون مرخص میشم. امام هادی علیه السلام میفرمایند که لولا من یبقا بعد غیبت قائمنا علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه اگر که باقی، ترجمهش هم براتون بیارم، میگه اگر بعد از غیبت مهدی ما باقی نمیموندند من العلماء داعین الیه، از علمایی که دعوت میکنن به سمت که به سمت خدا و امام زمان و دالین علیه، بله به سمت امام زمان، برای که اینجا علیه به حضرت مهدی برمیگرده. میگه و اونهایی که دلالت میکنن، راهنمایی میکنن به سمت که حضرت حجت و ذابین عن دینهی به حجج الله و دفاع میکنند از دین خداوند به واسطه حجتهای خدا که بزرگترین حجت اهل بیت و زمانه ما حضرت ولی عصره و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و نجات دهندگان بنده های ضعیف خداوند از شبکه های ابلیس، از تورهای ابلیس و مردته و زیر دستاش و شیطونک های کوچکتر و من فخاخ نواسب و از دام های ناسبی ها، دشمنان اهل بیت که علمایی نبودن که کارا رو بکنند. لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، میگه که باقی نمیموند هیچ انسانی مگر اینکه مرتد میشد از دین خدا. این نقش علما رو داره میرسونه. ولکنهم الذين يمسكون ازمه قلوب ضعفاء الشيعه، میگه ولیکن اینها هستند که در واقع رهبری دلهای شیعیان ضعیف رو با قدرت در دست میگیرند. کما یمسک و صاحب از سفینت سکانه ها، همان گونه که در واقع ناخدای کشتی سکان کشتی رو محکم به دست میگیره. اولئک هم الافضلون عند الله عز و جل، میگه اینها برترین ها هستند نزد خداوند عز و جل. اینهایی که چیکار میکنند یه بار دیگه با هم مرور میکنیم، برای که این مسئله مهمه، میخوام تو ذهنتون بشینه، من تکرار میکنم. علمایی که چی کار میکنند؟ الداعین الی، دعوت میکنند به سمت کی؟ به سمت امام زمان. من حالا اون اسم خاص امام رو نمیارم، برای که پاشید به زحمت میافتید، ولی اول حدیثه اسم رو آورده. و دالین علیه دلالت کننده به سمت امام زمان و ذابین اندینهی به حجج الله و حمایت کننده از دین خداوند با حجتهای الهی که بزرگترین حجت کیه؟ امام زمان در زمانه ما حجت زنده خدا، اصلا اسمش حضرت حجته دیگه. ابو فاکر ریخته رو دستت که دیگه بعد شک نکنی. والمنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته، و نجات دهندگان بنده های ضعیف از شبکه های ابلیس و زیر دستان او. پس این عالم ها این وظیفه رو دارن. نگاه کنید، شاید شما به خودتون بگید خواهی چه ربطی به ما داره، ما که عالم نیستیم، ما که آخوند نیستیم، ما که مبلغ نیستیم. هر کدوم از شما تک تک میتونید در حد خودتون مبلغ باشید، هر کدومتون در حد خودتون میتونید عالم باشید. شما مثلا امشب اومدید این حدیثه رو یاد گرفتید، نسبت به این حدیثه عالمید، همین رو برید تبلیغ کنید، همین رو برید به فامیلتون بگید، به خواهرتون بگید، به برادرتون، به همسایتون، به هم محلهیتون، به هر کسی میتونید روش تأثیر بذارید. تو فضای مجازی منتشرش کنید. تا کی میخواید توی فضای مجازی چیزای کم ارزش منتقل کنید؟ بیایید و به سمت امام زمان دعوت کنید تو فضای مجازی که شما هم بشید محبوب امام زمانتون. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده، ما را از یاران حجت ابن الحسن قرار بده. این دعا رو با هم میخونیم. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لأوامره و المحامین عنه و السابقین الى ارادته و المستشهدین بین یدیه. انشاءالله. خب ناله های فراق رو در خدمت های فرجی هستیم، بعد دعای پایانی رو خدمتون خواهیم بود برای تعجیل در ظهور امام زمان. صلوات